بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره احکام قبض بود و این قاعده که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. و جلسه قبلی اینو گفتیم که اگر مالی که تلف شده بود بعدن دوباره پیدا شد، چون گفتیم کلمه تلف به معنی نابود شدن نیست. مثلا فرض کنید که مالی که افتاد توی دریا، یا عبدی که فرار کرد، یا ماشینی که دزد برد، اینها رو میگیم تلف. و بعد از اینکه مال تلف شده بود دوباره مال پیدا شد. آیا حالا مال که پیدا شد مال کیه؟ هر کسی بگوید که قبل از تلف آنما معامله فسخ می شود، خب هر کس بگه معامله فسخ میشه، باید بگه که وقتی مال پیدا شد دیگه مال بایعه، نه مال مشتری. اما چون ما گفتیم که این فسخ یا انفساخ حقیقی نیست، گفتیم فسخش فسخ حکمیه و از باب جمع بین ادله است، نه اینکه حقیقتا فسخ باشه. و گفتیم معنای این فسخ اینه که فقط یک حکم که عبارت از ضامن بودن بایعه، این حکم رو میخواییم درستش کنیم. چون اینجوری این فسخ رو معنا کردیم، قهرن وقتی مال پیدا شد مال مشتریه نه مال بایعه. خب این مطلب جلسه قبلی. و اما حالا بحث امروز، بحث امروز اینه که امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که اگر که مال تلف شد و این تلف قبل از اقباض بود نه قبل القبض، به عبارت دیگه مشتری خودش مالو برداشت برد بی اجازه فروشنده، که تلف مبیع قبل القبض است نه قبل الاقباض. بایع تحویل نداده، مشتری خودش مالو برداشت رفت بعدم تلف شد. توی روایات اینجوری بود که می‌فرمود که بایع ضامن است تا موقعی که بایع اون را یخرجه من بیته. یخرجه هم باب افعاله، یخرجه من بیته یعنی بایع مال را به مشتری تحویل بدهد. پس اگر که مشتری بدون تحویل بایع خودش مالو برداشت و رفت، بعد که مالو برد مال تلف شد. اینجا امام خمینی فرموده که نظر امام خمینی ها فرموده که ملاک قبض یا اقباض نیست، نه ملاک اینه که بایع تحویل بدهد، نه اینکه ملاک اینه که مشتری قبض بکند. هیچ کدام اینا ملاک نیست. حدیثم که فرموده حتی یخرجه من بیتهی، نمیخواد اقباز را بگوید. همه این حرفا معنیش اینه ها، اگر که مال تحت تصرف و تحت ید مشتری قرار گرفت، دیگه بایع ضامن نیست. پس این قبض یعنی اون استیلا یا تسلط یا تصرف. اگر اینجوری معنا کنیم، میگیم که اگر مشتری هنوز بر مال مسلط نشده، بایع ضامنه. ولی اگر که مشتری خودش برداشت و رفت، یعنی خود مشتری بر مال مسلط شد، دیگه بایع ضامن نیست. این فرمایش امام خمینی. اون اوائلی که بحث قبض رو شروع کرده بودیم، یه مطلبی رو من اشاره کردم، گفتم که خوب بود توی کتاب‌های فقهی یه بحثی مطرح می‌شد به اسم این که شرایط صحت قبض. بعد اون موقع عرض کردم که مثلا یکی از شرایط صحت قبض اینه که قبض باید با اذن مالک باشه و اذن مالک شرط صحت قبض. نتیجه‌ش هم اینه که اگر مشتری بی اجازه قبض کرد، قبض مشتری باطله. خب اگر این حرف رو اون موقع مثلا این کتاب ها مطرح می کردند، وقت جواب این مسئله الان روشن می شد. اگر مشتری مال را بی اجازه مالک قبض کرد، بدون اذن مالک خودش مال رو برداشت و رفت، این قبض کل عدمه، مثل قبض نکردنه. حالا اگر که مال تلف شد، این تلف قبل القبض حساب میشه، نه تلف بعد القبض، چون این قبض شرط صحتش اذن مالک بود، اذن بایع بود، و وقتی که بایع اذن نداده، پس قبض شرط صحت رو نداره. این قبض صحیح نیست. قبضی که صحیح نیست، نتیجه اینه که مال اگر تلف شد ضرر به بایع میخوره، نه اینکه به مشتری. اینم جواب این مسئله. مسئله بعدی یه مطلبیه که شیخ در رسائل مطرح کرده و تلف شد با یه زامنه. بله، چرا دیگه؟ نه، با یه زامنه. حاج آقا بفرمایید که اگر مشتری بی اجازه مالو برداشت و رفت، بی اجازه برد، بعد مالو تلف کرد یا تلف شد، کی ضامنه؟ عرض کردم بایع ضامنه. ایشون تو ذهن شریفش اینه که خب مشتری مال رو بی اجازه برده، بعدم تلفم کرده، تازه کس دیگه ضامن باشه؟ این تو ذهنشون. ببینید اینجوری که میگیم بایع ضامنه، این بایع ضامنه یعنی غرامت با بایع. به عبارت دیگه معنیش اینه ها، یه زمان معاملی داریم، یه زمان معاوضی. وقتی مشتری مالو بی اجازه میبره و مالو تلف میکنه یا تلف میشود، بایع ضامنه. یعنی چی؟ یعنی بایع بگه که آقا پولتو بگیر، پولی که به من داده بودی بفرما، پولتو بگیر. خب ولی منم مال ما میخوام، مال را هم مشتری تلف کرده، مشتری باید مثل یا قیمت واقعی را بده. این نتیجهش میشه. یعنی با یه فرق بگذاریم بین زمان معافظی و زمان واقعی. باید چقدر پول بدهد به مشتری حالی که مشتری مالو تلف کرد؟ میگه معامله فسخ شده، پولی که به من داده بودی پولتو بگیر. حالی که پولشو بهش داد میگه ولی شما مال منو تلف کردی، باید عوض مال ما بدی نه اون ثمن رو. عوض مال ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. خب به هر حال بایه راضی شد که به هر چی راضی شد اونطوری نیست. بس ابرا است و ابرا با رضایت، به هر چی رضایت بده که ابرا حاصل میشه. خب مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که شیخ انصاری اینو تو مکاسب داره، ولی حالا با یه عبارتی که شاید فردا عبارت شیخ رو هم یه اشاره بکنم. توی مکاسب یه مثال اینجوری زده، میفرماد که اگر مشتری یه عبدی رو خرید، حالا که عبدو خرید به عبد گفت که خب بیا بریم، مشتری عصبانی شد، حمله کرد به مشتری که مشتری رو بزنه، مشتری هم خواست از خودش دفاع کنه، زد عبدو کشت. یعنی در واقع خود مشتری اتلاف کرد مال را، مشتری عبدو کشت. به مناسبت این حال اینجوری مسئله رو مطرح میکنیم. بس درباره این بود که تلف مبی قبل قبضهی من مال بایه، این بحث بود. حالا به جای تلف اگر اتلاف شد، نه تلف، اگر مبی اتلاف شد، کسی تلفش کرد، اینجا سه صورت داره. تلف کننده یه مرتبه مشتریه، یه مرتبه تلف کننده بایعه، یه مرتبه هم تلف کننده شخص ثالثه، اجنبی. اون چه که تا حالا داشتیم میگفتیم تلف بود، یعنی مثلا آفت آسمانی، زلزله می اومد یا مثلا سیلی می اومد، مال تلف می شود. حالا اگر که نه، کسی مالو اتلاف کرد، خب صورت اول اینه که اگر مشتری مال را اتلاف کرد، اینجا کی ضامنه؟ یعنی مشتری قبل از این که مالو تحویل بگیره مالو اتلاف کرد، اینجا یحتمل که بگوییم هیچ فرقی بین تلف و اتلاف نیست، تلف و اتلاف یکیه. و چجور که اگر مال تلف میشد بایع ضامن بود، حالا که اتلاف بوده بازم بایع ضامنه. دلیلش اینه که اولا این روایاتی که می‌فرمود تلف مبیع، به هر حال تلف که خود به خود اتفاق نمی‌افته، هر تلفی اتلاف داره دیگه. یعنی هر جا که تلف هست معمولا اتلافی بوده، نتیجه اتلاف میشه تلف. پس بنابراین درسته که تو حدیث گفته تلف المبیع، ولی شامل اتلاف هم می شود. نه به طریق اولا، نه به طریق غیر اولاست، یه مقدار خفیه. فقط شما اینجوری بفرمایید که تلف اعم است از تلف و از اتلاف، تلف هر دو تاره می گیره. چرا علالیت شامل میشه. اما حالا این قاعده خودمون رو درست کنیم بعد تعارضش رو با قاعده علالیت، دقیقا همین چیزی که من جواب حاج آقای خورشیدی عرض کردم و اون جواب جواب فرمایش شما میشه. حالا بعد خواهم گفت. مثلا فرض کنید که بگوییم مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که تلف و اتلاف یکی باشه. مناسبت حکم و موضوع اینه، حکم که روشنه، اون فهو و من مال بایعه، زامن بودن بایع، اینو میگیم حکم. موضوعش هم چیه؟ من اتلف مال الغیر، یا اینکه بگویید که تلف المبی قبل قبضهی. تلف المبی قبل قبضهی میشه موضوع، فهو و من مال بایعهی میشود حکم. مناسبت این حکم موضوع اینه که حدیث میخواد بگوید هر چیزی که قبل از قبض تلف شد، به عبارت دیگه یعنی مال مشتری دست مشتری نرسید، اینو حدیث میخواد بگه. حالا چه این که خود مشتری تلف کرده یا کسی تلف کرده، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که بگوییم که تلف و اتلاف فرقی نمی کنه، خود مشتری اگر که تلف کرد بایع ضامنه. خب وقتی که بایع ضامنه یعنی معامله فسخ می شود، معنای این که معامله فسخ می شه اینه که بایع باید ثمن رو برگردونه. وقتی که ثمن رو برگردون، بایع میاد به مشتری میگه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شما مال منو تلف کردی ضامنی، چون معامله فسخ شد و تلف شد دیگه. قبل از تلف معامله فسخ شد، وقتی فسخ شد مبیع میشه مال بایع. وقتی مال بایع، مشتری باید قیمت باقی رو به بایع بده، ثمن رو از بایع پس بگیره. این فرمایش امام خمینی. ولیکن این فرمایش، خب اگر که مبتنی بر این دو تا مطلبه که یکی این که تلف اعم از اتلافه و یکم مناسبت حکم و موضوع، مناسبت و حکم و موضوع که خیلی واضح نیست، یعنی کسی نمیتونه بگوید که این حدیث دقیقا میخواد بگوید که مشتری نباید ضرر کند، این که تو حدیث نیست. حدیث داره میفرماید بایع ضامنه یا نه، اما این که چرا بایع ضامن است، این دیگه موضوع حدیث نیست. به عبارت دیگه مناسبت حکم و موضوع از این حدیث به وضوح به روشنی به دست نمیاد، کما اینکه تلف اعم از اتلاف باشه اینم وجهی نداره. اگر که کسی بگه تلف اسم مصدره، در این صورت اشکال نداره که بگیم تلف اعم از اتلافه. اما اگر کسی گفت تلف مصدره نه اسم مصدر، اگر که مصدر باشه وقتی شامل اتلاف نمیشه. اگر مصدر باشه شامل اتلاف نمیشود، ولی اگر که اسم مصدر باشه شامل اتلاف میشه. تو ادبیات هم میگفتن خیلی از کلمات مصدر و اسم مصدر از نظر شکل ظاهری مشترکه، فرقی نمیکنه. مثلا کلمه غسل با کلمه غسل، غسل به معنی مستره، غسل اسم مستره، شکل ظاهری هر دو تا یکیه. پس این فرمایش امامو که نمیشه پذیرفت، باید ما باشیم و همین ظاهر حدیث و ادله. اگر که کسی بگوید دلیل مسئله اجماعه، که یه احتمال این بود که دلیل مسئله رو کسی بگه اجماعه، اجماع باید قدر متیقنش رو بگیریم، قدر متیقنش تلف را میگوید نه اتلاف را. این در صورتی که دلیلمون اجماع باشه. اجماع میگه که اگر که مبی تلف شد، نمیگوید که اگر مبی اتلاف شد. اگر هم دلیل حدیث عقبت ابن خالد باشه، اگه اون حدیث رو ملاک قرار بدیم، اون حدیث هم فقط برش این ملاک ها میگه که قبل القبض یا بعد القبض، نه این که تلف یا اتلاف. کلمه تلف و اتلاف اصلا تو حدیث وجود نداره. حدیث اینطوری بودا حتی یخرجه من بیته، اصلا کلمه تلف نداره که بخوایم بحث کنیم که تلف رو میگوید یا اتلاف رو میگه. اگرم که ملاک حدیث نبویه تلف المبی قبل قبضهی باشه، اونم که گفتیم حدیث هم سندش اشکال داره هم دلالتش. هر دوش اشکال داره. بنابراین چون که این قاعده تلف المبی خود قاعده خلاف قاعده است، خود این قاعده خلاف قاعده استیه، چون قاعده اینه که هر کسی ضامن مال خودشه، نه اینکه کسی ضامن مال کس دیگه باشه. چون که خود قاعده خلاف قاعده است، قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقنه قاعده اونجاییه که تلف باشد نه اتلاف. عرض کردم بله آره. خب اونم که نپذیرفته میکنم که دقیقا که اینجوری نیست که بگویید که همیشه هر تلفی به خاطر یک اتلاف بوده. نه، همیشه اینجوری نیست. ممکنه بعضی مواقع یه چیزی خودش از بین بره. کسی یک کیلو سیب خریده بود، قبل از اینکه قبض بکنه سیب ها همه متعفن شد، گندید، کسی اتلاف نکرده. نه، اینجوری گفتیم مشتری برداره بره بعد خودش تلف بشه، اینجوری میگفتیم، نه اینکه مشتری تلف بکنه. نه اینجوری میگفتیم، مشتری یک کیلو سیب خرید بدون اینکه بایع تحویل بدهد، مشتری سیبو برداشت رفت خونشو، سیبم خراب شده. این صورت اول. صورت دوم این که اگر که بایع تلف بکنه. صورت سوم هم این که اگر اجنبی تلف بکنه. اون جایی که اجنبی تلف بکنه، یعنی یه شخص ثالث مال رو تلف بکنه، اینجا که اتلاف با تلف یکیه، اینجا اتلاف و تلف یکیست. مثلا مشتری ماشین رو خرید، بعدم دوز ماشین رو برد، اینجا اجنبی مالو تلف کرده، اینجا که تلف و اتلاف یکیه، همون قاعده جاری می شود. اما اگر که بایع اتلاف کرد، اگر بایع مبیع و اتلاف کرد، نه مشتری، اینجا اگر که کسی قائل به انفساخ باشد، که میگیم بایع مال خودشو تلف کرده، یعنی چی؟ یعنی که بایع فقط ثمن رو به مشتری بدهد، اما اگر کسی قائل به انفساخ نباشد، میگیم بایه وقتی که چیزی را به مشتری فروخت، اگر بایه اتلاف کرد، بایه مال مشتری را تلف کرده. اگر مال مشتری را تلف کرده، پول را بایه برداره، اما قیمت واقعی را باید بدهد. صلی الله علی محمد.